ساله ساختمانی عبارت بود. ازبکستان در اوج پاندمیه به تاجیکستان گروهی طبیبان و متخصصان خود را برای کمک در مقابله با کووید 19 و داروواری و تجهیزات طبی فرستاد. ازبکستان یکی از اولین کشورها در آسیای مرکزی بود که با آغاز پاندمی کرونا ویروس ماه مارس سال 2020 مرزهایش را بست. حالا هم مرز ازبکستان با تاجیکستان بسته باقی میماند و تنها آنهایی به قلمروی همدیگر راه داده میشوند که به ضرورت کاری و تحصیل یا خویش و تباری به کشوری همسایه میروند. پرواز هواپیماهای دوشنبه تاشکند هم از آخری ماه ینور از سر گرفته شد. سفری کاملوف به تاجیکستان یک ماه بعد مذاکرات بین گروه‌های کاری هیئت‌های حکومتی آید با علامت‌گذاری سرحدی تاجیکستان ازبکستان برگزار می‌شود. در جریان جلسه آخری ماه ینور نقشه کاری ملاقات هر ماهی دو نهاد را موافقه کردند. انجام علامت‌گذاری قطعه‌های بحث برانگیز مرز دو کشور که در عموم 1332 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، یکی از هدف‌های اصلی این هیئت‌ها می‌باشد. تحلیلگری تاجیک نور سفاروف میگوید روابط مردمی تاجیک و ازبک تاریخاً به هم پیچیده و پیوسته میباشد که در دوام قرنها به سطح همگرایی فرهنگی و معیشی و اقتصادی رسیده است. او میگوید مرحله همکاری های کمی زمان پرزیدنت نخست اسلام کریموف و گرم شوی مناسبات دوران میرزیویف بار دیگر ثابت میکند که روابط رهبران اولی دولت در مناسبات های سیاسی و اقتصادی دو کشور نقش کلیدی داشته است. مشکلات میان دو کشور وابسته به منفعتی الیته ها و یا مرکز های تصمیم گیرنده در ساعت و زمان مشخص پیدا و حل می شوند. کارشناس می گوید در مرحله کنونی میانی تاجیکستان و ازبکستان همانا مسائلی مرز در چند قطعه سرحدی، انرژتیکا، مسائلی تأمین ذخیره های آب، همکاری ها در مسائلی مربوط به افغانستان و ایران و تأمین امنیت منطقوی حل نشده باقی می مانند. از نظر کمالدین ربیموف، تحلیلگر ازبکی مقیم اروپا، برای ازبکستان مسئله کلیدی در همکاری با تاجیکستان دسترسی به ذخیره های آب می باشد. به گفته او اهالی ازبکستان که زمانی پاشخوری اتحاد شوروی حدود 20 میلیون نفر بود و حالا به 35 میلیون نفر نزدیک شده است، احتیاج به آب آشامیدنی را زیادتر میکند. او میگوید در برخی از قلمروهای ازبکستان سال تا سال مسئله خشکی و بیابانشوی داغتر می شود.
سال به سال مسئله خشکی و بیابانشوی داغتر می شود. در سمرقند، بخارا، ولایت نوایی، خوارزم و قزاقستان مردم از بی‌آبی خیلی اذیت می شوند. با سر کار آمدن میرزیایف این مسئله هرچند گویا از سطح رسمی بررسی برداشته شد چون شیوه کاری کریموف مجبور کنی بود، ولی این مسئله در دوره میرزیایف هم انتظار حل شدن باقی میماند. از بس که آبهای سردریا کم است و آب امودریا به عرب خیلی کم وارد می شود و تاجیکستان از پی ساختمان نیروگاه راغون شد، مسئله کمبود آب در ازبکستان تا رفت جدی می شود. این مسئله از نظر من حالا در روابط دو کشور کلیدی است.
نیروگاه برق آبی راغون که کریموف مخالف ساختمان آن بود، تنها بعد از سری او در سال 2016 از سر گرفته شد و پرزیدنت امامعلی رحمان چندین بار با تکرار گفت که همسایه‌ها به آب نمی‌مانند. ازبکستان بعد از درگذشت کریموف و با سری کار آمدن شوکت میرزیف در سال 2016 روابطش را با همه کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان کاملا تغییر داد. بر اساس سازشنامه دو طرفه تاشکند و دوشنبه شریکان استراتژی هستند. سال 2019 مقامات گزارش دادند که در قیاس با سال 2014 تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان یک بار بالا رفته، از 13 میلیون دلار سال 2014 به 362 میلیون دلار در سال 2019 برابر شد. به نوشته از اپلوس، با سبب پاندمی و بسته شدن مرزها این نشان داد 7.8% کاهش یافت. به نوشته منبع حالا در تاجیکستان 51 شرکت با سرمایه ازبکی و در ازبکستان 178 کارخانه با شرکت سرمایه های تاجیکی کار میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
فلیکس قولوف، معاون سابق رئیس جمهور قرقیزستان، گفته است در کشورش علامت های عیان است که سبب جنگ ویرانگری داخلی در تاجیکستان شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او روزی 17 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است در کشور وقت های اخیر موضوع های دینی بیشتر برداشته می شوند و متاسفانه باید گفت که این مسائل هرچی بیشتر مردم و ملت را از هم جدا می کند. در تاجیکستان هم چنین شده بود. فلیکس قولوف سال 1992 معاون رئیس جمهور و سال 1992 1947 رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان بود. او با یادآوری از سالهای جنگی داخلی در تاجیکستان نوشته است که به حیث رهبر یک هیئت کشورهای مشترک المنافع او را به دوشنبه فرستادند تا در آشتی دادن طرفهای درگیر مساعدت کند. فیلیکس قلوف نوشته است اول به نظر می رسید که متحد کردن پیروان تندرو اسلام به مخالفان آنها که حالا آنها را طرفدار دنیویت می نامند غیر امکان است. فیلیکس قلوف گفته است در نهایت امر شعاری که سبب آشتی و متحد شدن مردم تاجیک شد این بود که منافع ملت باید از منافع دین بالا گذاشته شود. فیلیکس قلوف در این باره بعد از آن اظهار نظر کرده است که در قرقیزستان بحث سر مسائل دینی و مخالفت های روحانیان در داخل از جمله مخالفت اعضای شورای علما با مفتیان کشور اوج گرفته است. با گفته سیاستمدار سابق قرقیزستان درست می بود که اگر مردم کشورش تجربه مردم برادر تاجیکستان را به انابت می گرفت و همان شعار را با رنگ آشتی جوانه دیگر پیشه می کرد. به قول سیاستمدار سابق شعار مردم قرقیزستان باید این باشد که منافع هر گونه دین نباید در بین مردم جدایی اندازد و نمیتواند بالاتر از منافع ملی و دولتی باشد. در جنگ داخلی تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد بیشتر از 100 هزار نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی و معیوب شدند. رئیس جمهور امام علی رحمان و سید عبدالله نوری رئیس پیشین اتحاد مخالفان و رئیس کمیسیون آشتی ملی جنگ داخلی تاجیکستان را تحمیلی نامیدند و محققان و مورخان از نقش و شرکت فعالان روسیه و ازبکستان هم زیاد گفتند. جنگ ماه ایونی سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح و آشتی ملی به پایان رسید که آن را حکومت و نیروهای مخالفین تاجیک که اکثرا مخالفان اسلامی بودند امضا کردند. حکومت تاجیکستان را حالا با کنار زدن نمایندگان این نیروها و از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم می‌کنند که سازمانی تروریستی اعلام شد و صدها طرفدارش به خارج فرار کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خوجه کریم و فرماندهی پیشین فرانت خلقی سابق که با اتهام دست داشتن در 20 کشتار در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی قرار دارد، بلت و کوبی یک زندانبان و چند زندانی متهم شده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایراد میکنم. یک مقام مؤسسه اصلاحی که نخواست نامه ذکر شود روز 16 فوریه بر رادیوی آزادی گفت حادثه دو هفته پیش رخ داده است. او گفت خوجه کریموف هنگام مناقشه با چند محبوس با زندانبانی که میخواست آنها را خلاص کند حمله کرده است. با گفته این مقام نسبت به خوجه کریمو با اتهام اوباشی و استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت پرونده نو باز کردند. هم صحبت دومی رادیوی آزادی در سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه نیز حادثه را تصدیق کرد. پس از این حادثه خوجه کریمو در اتاق تنها نگهداری می شود و پرونده نوش را دادستانی تفتیش دارد، گفت این هم صحبت رادیوی آزادی و نخواست که نامش برده شود. نظری خودی او و نزدیکانش به این خبر در دسترس نیست. دادستان کلی تاجیکستان چند پیش گفت که پرونده خوجه کریموف با اتهام 20 کشتار در سالهای جنگ شهروندی برای محاکمه به دادگاه فرستاده شده است. مقامات انتظامی سال گذشته گفتند که بر ضد خوجه کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده جنایی باز کردند. دختری او این اتهامات را رد کرده است، ولی نظری وکیل مدافعش معلوم نیست. خوجه کریموف را در آغاز ماه فوریه سال گذشته از دبی به دوشنبه آوردند. او حدود 20 سال پیش فرار کرده بود و بنابر گزارش ها در مالزی زندگی میکرد. تابستان سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. از روی عیبنامه که مقامات نسبت به خوجه کریموف پرونده باز کردند، به او سالهای طولانی زندان تهدید میکند. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق العاده به مردم گناهگار میکنند. از جمله نزدیکان برادران سیرشا و سیدشا شایوها خوجه کمندی را در قتل این دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیبدار میدانند.
چشمه می آیم یک سر چشمه ای گوهی مخوری مسابقه انتخابی المپی جهانی بوکس در پاریس فرانسه لغو شد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان‌ها و جام AFC 2021 در شهرهای دوشنبه و حصار با اشتراک باشگاه‌های تاجیکستان درخواست فرستاد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. گروهی کاری کمیته بین‌المللی المپی تصمیم گرفت مسابقه انتخابی المپی جهانی را آید به بوکس که باید ماه ایون امسال در پاریس فرانسه دایر می‌گردید رسما لغو کند. در این مسابقه انتخابی جهانی 53 لیسنزیه، 32 تا برای مردان و 21 تا برای زنان که موافق نقشه در فینال تقسیم شد، همکنون بین 4 منطقه افریقا، امریکا، آسیا و اقیانوس و اوروپا و همه وزن‌های المپی برابر داده می شود. تا امروز مسابقات انتخابی قطعوی در آسیا و اقیانوس و افریقا برگزار شده است. مسابقات انتخابی در قاره امریکا ماه می و در قاره اوروپا ماه ایون در نظر است. یادآور می شوم دو مشتزنی تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو در مسابقه انتخابی المپی در منطقه آسیا و اقیانوس که ماه مارس سال گذشته در شهر عمان اردن دایر گردید با بازی های تابستانه المپی در توکیو رخت گرفتند. عباس نعمت اللهیف مربی ورزیده باکس و پدر و استاد شباس بر رادیوی آزادی گفت:
خوزی دیدیستیم که در دنیا کرونا ویروس با این لحاظ همین المپیاده که 2020 میشد 2021 اندان با فکر ما این طوری درست است. تغییر نازم بینیم.
المپیاده توکیو 2020 به دلیل پاندمی کووید 19 یک سال به تاخیر افتاد و از 23 ایول تا 9 آوگوست امسال دایر می شود. خبر دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان‌ها و جام AFC 2021 در شهرهای دوشنبه و حصار با اشتراک باشگاه‌های تاجیکستان درخواست فرستاد. در مرحله گروهی لیگ قهرمانان‌های AFC 2021 در گروه A قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه با باشگاه‌های الهلال عربستان سعودی و شباب الاهلی دبی امارات متحده عربی، اینچنین غالب جفت پلی‌آف الغرفه قطر اگیمکه ازبکستان که از 15 تا 30 اپریل در شکل متمرکز برگزار می‌شود بازی خواهد کرد. غیر از این، فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی‌های مرحله گروهی جام AFC 2021 در گروه‌های E و F در دوشنبه و حصار که در آنها باشگاه‌های تاجیکستان روشن کلاب و خوجند خوجند هنرنمایی می‌کنند درخواست فرستاده است. در دومین مسابقه مهمترین باشگاهی در آسیا برنده فعلی جام تاجیکستان روشن کلاب در گروه ای بازی خواهد کرد. رقیبان فوتبال بازان کلاب قهرمان قرغیزستان داردای بیشکک و نایب قهرمان ترکمنستان اهل می باشند. برنده مدال نقره قهرمانی تاجیکستان خوجند در گروه F همراه با دسته های اگیمکا یا نصف ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان رقابت میکند. مرحله گروهی جام AFC 2021 در شکل متمرکز از 14 تا 20 می در یک دوره برگزار می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طولی چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکترای علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان با وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روزی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش‌نامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به ها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده.